ماه جولای سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان، منطقه و جهان مطلع میشین و در جریان نیم ساعت عکس العمل نیروهای ISAF و حملات راکتی از خاک پاکستان بر شرق افغانستان میشنوین. از بیانات وکلای مدافعی یکی از سهامدارای کابل بانک میشنوین که از بی‌عدالتی در تعقیب قضیه کابل بانک شکایت کردند. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخواست توجه کنین به خبرها. نیروهای ISAF حملات از خاک پاکستان به افغانستان را تقویه کردند. رژیم بشار الاسد به انجام یک حمله گسترده علیه شورشیان آمادگی می‌گیرد و مسابقات المپیک امسال در لندن فردا آغاز می‌شود. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF حملات غیر مستقیم از خاک پاکستان به افغانستان را محکوم کردند. ISAF این موضوع را با نشر اعلامیه ابراز داشته است. ISAF در این اعلامیه از اعلان اخیر وزارت خارجه افغانستان در مورد گفتگوها میان حکومت افغانستان و پاکستان استقبال کرده است. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. مقامات ولایت پکتیکا می گویند عبده مخالف مسئله حکومت در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. این افراد دیروز از خشونت ها دست برداشته با حکومت پیوستند. محب لاسمیم ولی پکتیکا به این افراد وعده میسر ساختن زمینه های کاری را داد. گفته می شود این اولین بار است که در ولایت نارام پکتیکا گروهی از مخالفین به پروسه صلح می پیوندند. وکیل مدافعی شیرخان فرنود یک تن از سهامداران کابل بانک، لوی سارنوالی افغانستان را متهم به بی‌عدالتی در بخش بررسی قضیه بحران این بانک کرده است. صبغت الله تمیم یکی از وکلای فرنود دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در بحران کابل بانک افراد مربوط به خانواده ی مقامات بلندپایه حکومت نیز دخیل می باشند که مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. جزئیات این موضوع را هم تا لحظات بعد دنبال می کنیم. رادیو آزادی. بر اساس گزارش ها ده ها تانک نیروهای حکومت سوریه به سوی شهر حلب نزدیک می شوند. این در حال است که رژیم بشار الاسد به انجام یک حمله گسترده علیه شورشیان آمادگی می گیرد. گزارش ها از درگیری ها در کوچه های شهر حلب میان عساکر حکومتی و شورشیان حکایت می کنند. از سوی دیگر فرار غیر نظامیان سوریه به کشورهای اطراف آن ادامه دارد. اداره ملل متحد در امور مهاجرین می گوید که شب گذشته 300 نفر از طریق سرحد ترکیه وارد این کشور شدند. مقامات ترکیه اعلان کردند که در بازه‌های سرحدی بر روی مهاجرین سوریه باز خواهند بود. در این حال وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو نگرانیش را در مورد حالات جاری سوریه ابراز داشته، چنین می گوید.
اما تاریخ نشان می‌دهد که
وی میگوید تاریخ نشان داده است که ظلم خوشبختی به بار نمی آورد. آنهایی که در مقابل مردمشان ظالمانه عمل می کنند بقای نخواهند داشت، بدون در نظر داشت قدرت هایی که از آنها حمایت می کنند. در این حال روسیه به حکومت سوریه گفته است که تهدید به استفاده از سلاح‌های کیمیاوی غیر قابل قبول است. از سوی دیگر در حالی که خشونت‌ها در سوریه در حال افزایشند، ایالات متحده از کنار روی دو دیپلمات دیگر سوریه خبر داده است. نمایندگان سوریه در اتحادیه عرب و قبرس که زن و شوهرند به قطر فرار کردند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفته است این عمل نماینده آن است که مقامات ارشد حکومت سوریه این را درک کردند که روز های اسد در حال تمام شدنند. سرمنشی ملل متحد به پارلمان مقدونیه وعده داده است که تلاش خواهد کرد تا پروسه حل مناقشه طولانی مدت در مورد نام این کشور با یونان سرعت یابد. بان کی مون در این مورد بعد از ملاقات با جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونیه به پارلمان این کشور گفت:
My personal representative Mr. Matthew Nimitz will also brief
نماینده شخصی من آقای ماتینو نمتس مقامات یونانی را هم در مورد آنچه که صحبت کرده ایم در جریان خواهد گذاشت. او در این مورد با جدیت و عمق بیشتر دخیل خواهد شد تا پروسه حل مناقشه به زودترین فرصت ممکن تسهیل یابد. و خبر آخر که مسابقات المپیک امسال در لندن رسما تا روز جمعه آغاز نخواهد شد، اما رقابت فوتبال زنان قبلا در انگلستان آغاز شده است. در مسابقات دیروز تیم فوتبال زنان برتانیا با نیوزیلند، فرانسه در مقابل ایالات متحده و ژاپن در برابر کانادا رقابت کردند. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه یه از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. نیروهای ایساف حملات از خاک پاکستان به افغانستان را تقویت کردند. وکیل مدافعی یک تن از سهامداران کابل بانک لویتران ولی افغانستان را متهم به بی‌عدالتی نموده است.
نه تنها که تعقیب عدلی نگردیدند، بلکه تمام مسئولیت‌های بحران کابل بانک علیه موکل ما انداخته شد.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان که متهم به تلاش جلوگیری از استیضای مسئولین امنیتی به این مجلس می باشد، اتهامات وارده بر خود را رد کرده است. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان حملات غیر مستقیم از داخل پاکستان به افغانستان تقبیه کردن. این موضوع در یک خبرنامه این نیروها در کابل منتشر شده. در این اعلامیه ایساف همچنان از اعلان اخیر وزارت خارجه افغانستان در مورد گفتگوها بین حکومت افغانستان و پاکستان استقبال کردن. جزئیات موضوع از مصطفی صدیقی مشنوین.
نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف حملات راکتی از خاک پاکستان را به داخل افغانستان تقبیح کرده است. در اعلامیه ایساف آمده است که این نیرو به هدف توقف این حملات یک جا با وزارت دفاع افغانستان و حکومت پاکستان کار میکند. این در حال است که دو روز قبل شبکه نهادهای مدنی افغانستان از حکومت خواست تا این مسئله را جدی بگیرد و آن را رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بکند. سید ناصر موسوی سخنگوی این شبکه در کابل به رادیو آزادی گفت:
این موضوع ایجاب میکنه که از این دو مسیر باید این موضوع حل شود. مسیر اول به پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود تا یک نامه رسمی، و دوم که ما باید از پیمانهای خود بخواهیم که اونا در واقع قدرت قوی داره یا فشار بالای پاکستان داره که پاکستان ها رو میتونه متقاعد بشه که دیگه دست از این حملات برداره.
وزارت خارجه افغانستان در همین هفته سفیر پاکستان در افغانستان را فراخواند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با محمد صادق سفیر پاکستان در کابل گفت که ادامه چنین حملات روابط دو جانبه را به شمول امنیت منطقه، تجارت و مسائل مربوط به صلح به شدت صدمه میزند. با آنکه گفته می شود اردوی پاکستان در عقب این حملات راکتی قرار دارد، اما مقامهای نظامی پاکستان این را رد کردند. ولایت کنر جایی است که به گفته مقامات محل صدها راکت از آن سوی سرحد بر آن اصابت کرده است. فضل الله واحدی والی این ولایت روز دوشنبه هفته جاری برای رادیو آزادی گفت که ظرف 4 ماه گذشته نزدیک به 2000 راکت بر مناطق مختلف این ولایت از جمله ولسوالی های شیگل و دانگام اصابت کرده اند. در این حملات چندین غیر نظامی کشته و زیانهای مالی زیاد هم به مردم محل رسیده. مقامات محلی گفتند تاکنون هزاران تن از باشنده های چندین قریه در ولایت کنر پس از حملات راکتی از داخل پاکستان از خانه های خود بیجا شدند. تقبیح این حملات راکتی از سوی ایساف در حال صورت می گیرد که قبلا مقامات محل برای رادیو آزادی گفته بودند که نیروهای بین المللی در کنر دریافته بودند که این راکت ها ساخت پاکستانند. اکنون در اعلامیه دیروز ایساف آمده است که کمیسیون مشترک سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایساف این زمینه را فراهم می‌سازد تا روی موضوعات مختلف از مسائل تاکتیکی گرفته تا عملیاتی و استراتژیک بحث صورت بگیرد. بر اساس این اعلامیه، بحث‌های جاری اهمیت کار مشترک در مورد فرصت‌ها و مشکلات را برملا می‌سازد که افغانستان در روزها، ماه‌ها و سال‌های آینده با آن روبرو خواهد بود.
نگرانی ناتو در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان در حال ابراز شده که حملات بر شرق افغانستان از خاک پاکستان همچنان ادامه دارد و شورای وزیرای افغانستان در اجلاس هفته گذشته خود موضوع مورد بحث قرار داده و هم وزارت خارجه افغانستان گفته که در صورت ادامه این حملات موضوع به شورای امنیت ملل متحد راجع خود ساختند. ولسی جرگه افغانستان هم قرار است به زودی مسئولین امنیتی و وزیر خارجه افغانستان به این جرگه فرا بخوانند و در مورد اقدامات اونا در برابر حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان اونا را مورد استجواب قرار بدن. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه دیروز این مورد گفت:
چهارشنبه استجواب از مسئولین محترم امنیتی کشور به شمول وزیر محترم امور خارجه پیرامون حادثه ولایت سمنگان و پرتاب راکت بالای ولایت کنر و دیگر مناطق همجوار از آن سوی خط دیورند.
در همین مورد باید گفت که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان حاجی ظاهر قدیر معاون اول ای جرگه را متهم کردند که نامهای اعضای ولسی جرگه را که خواهان استیضای مسئولین امنیتی بودند با ارگانهای امنیتی شریک کرده. گلپاچا مجیدی یکی از اعضای ای جرگه دیروز معاون اول ای ارگان متهم کرد که سبب ایجاد موانعی در برابر استیضای مقامات امنیتی شدم. مجیدی گفت بعد از افشای این لست برای برخی از وکلا از طرف ارگانهای امنیتی تلفن شده و از اونا خواسته شده که از استیضای مسئولین امنیتی دست بردارن. اما آجی ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه اتهامات نادرست خوانده و گفته که خودش شخص است که سنگ بالا مندازه و سر خود زیرش میگیره و اگه این مسئله ثابت شوه که گویا او به مقامات امنیتی احوال داده، دیگه قدم خودم به ولسی جرگه نمیگذارم.
من سنگ را بالا می اندازم و زیران سرم را می گیرم. این گفته مرا یادداشت کنید. این تالار و این ولسی جرگه است. اگر در 100 سال هم این مسئله ثابت شد که حاجی ظاهر این اشتباه را کرده است، حاجی ظاهر این غیرت را دارد که از اینجا برخواسته و از تالار بیرون برود و دیگر در زندگی وارد این تالار نشود.
قابل ذکر است که قتل‌های زنجیره‌ای که شخصیت‌های بانفوذ حملات راکتی از خاک پاکستان بالای مناطق سرحدی ولایت کنر و دیگر ناامنی‌ها در برخی از ولایات افغانستان از عوامل خوانده شده که ولسی جرگه افغانستان می‌خواست تا مسئولین ارگان‌های امنیتی را مورد استیضاح قرار بده. در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که هرچند مقامات حکومت افغانستان از منجهز شدن نیروهای امنیتی سخن میگن، اما به گفته اونا این نیروها هنوز هم به کمک جامعه جهانی و تجهیزات نیاز دارن. وزارت دفاع افغانستان گفته که تعداد نیروهای اردوی ملی نزدیک به 200 هزار نفر رسیده و برای این نیروها تأسیسات مجهز در مناطق مختلف کشور اعمار شده. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز اردوی ملی افغانستان از نگاه تجهیزات زرهی و هوایی با مشکلات روبرو می باشند، اما در این مورد با ناتو و دیگر کشورها گفتگوها جریان داره. یک موضوع دیگه هم مربوط به همکاری های ناتو و افغانستانی است. شنونده عزیز، که ناتو گفته موضوع تخریب قرارگاه های ای پیمان در افغانستان بعد از خروج قوای ناتو توسط کمیسیون مشترکی که از طرف وزارت مالی افغانستان رهبری میشه مورد بررسی قرار داره. قبل از این مقامات افغان و اعضای ولسی جرگه از پیمان ناتو تقاضا کرده بودند که این قرارگاه ها را بعد از خروج قوایشان به حکومت افغانستان تحویل بدن.
کابل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د یو په خدای باندې
کوم سلام موضوع دې رسمو زړه ما په نظر دا
کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدون
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې تا مستقیما نشد
ساره اگه موضوع بسا خود راشی مرمود انتخاب کردین
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز قبل از اینکه مرور به روزنامه های بین المللی داشته باشیم یک دفعه توجه کنین به سرخط خبرها. نیروهای بین المللی کمک و امنیت در افغانستان یا ISAF حملات غیر مستقیم از خاک پاکستان به افغانستان را تقبیح کردند. مقامات ولایت پکتیکا می گویند ابد مخالف مسئله حکومت در این ولایت به پروسه سال پیوستند. این افراد دیروز از خشونت ها دست برداشته با حکومت پیوستند. وکیل مدافع شیرخان فرنود یک تن از سهمداران کابل بانک لوی سارنوالی افغانستان را متهم به بی‌عدالتی در بخش بررسی قضیه کابل بانک کرده است. بر اساس گزارش ها ده ها تانک نیروهای حکومت سوریه به سوی شهر حلب نزدیک می شوند. این در حال است که رژیم بشار الاسد به انجام یک حمله گسترده علیه شورشیان آمادگی می گیرد. در این حال روسیه به حکومت سوریه گفته است که تهدید به استفاده سلاح‌های کیمیاوی غیر قابل قبول است و در حالی که خشونت ها در سوریه در حال افزایشند ایالات متحده از کنار روی یه دو دیپلمات دیگر سوریه خبر داده است. نمایندگان سوریه در اتحادیه عرب و قبرس که زن و شوهرند به قطر فرار کردند. سرمنشی ملل متحد به پارلمان مقدونیه وعده داده است که تلاش خواهد کرد تا پروسه حل مناقشه طولانی مدت در مورد نام این کشور با یونان سرعت یابد. کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه سابق یونان را به عنوان نماینده خاص این اتحادیه در امور حقوق بشر معرفی کرده است. و مسابقات المپیک سال 2012 در لندن رسما تا روز جمعه آغاز نخواهد شد، اما رقابت فوتبال زنان قبلا در انگلستان آغاز شده است. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان امریکا میدانهای هوایی نظامی برای افغانستان می سازد در حالی که طیارههای جنگی برای پرواز در این کشور وجود ندارد. به نوشته روزنامه، قوای هوایی افغانستان شاید تا سالهای 2016 و 2017 مجهز نشوند، اما قوای امریکا در افغانستان رنوی ها یا خطوط طولانی پرواز را در میدان های هوایی نظامی کشور می سازند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد قضیه سوء استفاده از قدرت توسط یک جنرال بلندپایه امریکا در افغانستان به کنگرس کشیده شده است. به نوشته روزنامه، جنرال ویلیام کالدول که مسئول بخش تعلیم و تربیت قوای نظامی افغانستان به شمار می رفت، شخصا مانع تحقیقات در مورد فساد اداری در یک شفاخانه نظامی در افغانستان شده است. به نوشته روزنامه، یک تعدادی از صاحب منصبان آمریکایی که در این رابطه به سوال‌های اعضای کنگره پاسخ می‌گفتند، اظهار داشتند جنرال کالدول دستور لوی سارنوالی آمریکا را در مورد تحقیقات در شفاخانه داوودخان نادیده گرفته و مانع تحقیقات در این شفاخانه شده است. با گفته این صاحب منصبان آمریکایی، در شفاخانه داوودخان خون در کوزه ها نگهداری می‌شد. عساکر از بی‌توجهی و یا نبود مواد خوراکی جان می‌دادند و اعضای خانواده‌هایشان برای دیدن مریضان پول می پرداختند. نشریه فدراسیون بین المللی حقوق بشر در شماره اخیر خود نامه مشترک تعداد از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان را عنوانی رئیس جمهور کرزی به نشر رسانده که در آن آمده است جناب رئیس، عدالت باید حکم نهایی داشته باشد. بنوشته این نشریه 10 سال بعد از حاکمیت در افغانستان، رئیس جمهور کرزی که دوره ریاست جمهوری از چندان باقی نمانده، بالاخره درباره حسابدهی طالبان و اشخاص دیگری که در پامال کردن حقوق بشر دست دارند سخن گفت. او هشدار داد که هیچ جنایتی در افغانستان بی مجازات نخواهد ماند. اما بنوشته این نشریه در سال 2005 هم رئیس جمهور کرزی پلانی را برای صلح، مصالحه و عدالت تحت نام عدالت انتقالی طرح کرد تا کسانی که دستشان به جنایت آلوده است مجازات شوند. اما تحت شرایط کنونی برنامه عدالت انتقالی کاملا فراموش شده است. نشریه می نویسد رئیس جمهور کرزی این بار هم امیدواری مصنوعی را برای جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشر ایجاد کرده است که گویا برای تامین عدالت اقدامات صورت خواهد گرفت. اما بنوشته نشریه تا زمانی که حاکمیت قانون و عدالت انتقالی عملی نشود و فرهنگ معافیت از بین نرود، صلح پایدار و عادلانه هم در این کشور حاکم نخواهد شد.
ساعت 7:51 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وکیل مدافع شیرخان فرنود، یک تن از سهامدارای کابل بانک، لوی سارنوالی افغانستان متهم به بی‌عدالتی در بخش بررسی قضیه بحران ای بانک کرده. صبغت‌الله تمیم، یکی از وکلای فرنود، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در بحران کابل بانک افراد مربوط به فامیل‌های مقامات بلندپایه حکومت دخیل می‌باشند که مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. اما مقامات لوی سارنوالی افغانستان گفتند که قضیه بحران کابل بانک به صورت عادلانه و بی‌طرف بررسی کرده و دوسیه‌های متهمین به محکمه خاص کابل بانک فرستادند. جزئیات موضوع از مصطفی بشارت مشنوید.
وکلای مدافع شیرخان فرنود، یکی از سهامداران کابل بانک، از نهادهای قضایی کشور خواسته است که قضیه بحران کابل بانک را دقیق بررسی نمایند و نام تمامی کسانی که در بحران این بانک دست داشتند افشا نمایند. دو تن از وکلای آقای فرنود به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل، لوی سارنوالی کشور را متهم به بی‌عدالتی در قسمت بررسی قضیه کابل بانک کردند. صبغت الله تمیم، یکی از این وکلا، گفت که در قضیه سقوط کابل بانک اشخاص مربوط به خانواده مقام‌های بلندپایه حکومت نیز دست دارند، اما این افراد مورد پایگرد قانونی قرار نگرفتند.
بحران کابل بانک واقعیتی بوده که اشخاص بانفوذ و اشخاص متعلق به خانواده های مامورین عالی رتبه دولتی در آن دخیل بودند. کسایی که متعلق به افراد وابسته یا وابسته به افراد دولتی هستند یا خانواده های افراد دولتی هستند، نه تنها که تعقیب عدلی نگردیدند، بلکه تمام مسئولیت های بحران کابل بانک علیه موکل ما انداخته شد.
در حال حاضر شیرخان فرنود به اتهام حیف میل 400 میلیون دلار آمریکایی از مجموعه سرمایه کابل بانک در قید قرار دارد. کابل بانک در سال 2004 میلادی به اشتراک چندین تجار افغان تأسیس گردید و شیرخان فرنود یکی از سهامداران این بانک می باشد. آقای تمیم می گوید که اگر نهادهای قضایی کشور در مورد بررسی این قضیه از عدالت و بی‌طرفی کار نگیرند، اعتبار بانکداری و عدالت در کشور خدشه‌دار خواهد شد. مقام‌های لوی سارنوالی می گویند که دوسیه های تمامی سهامداران کابل بانک را بررسی کردند، اما این مسئولان از انجام مصاحبه خودداری کردند. کابل بانک به عنوان بانک خصوصی در کشور با داشتن 134 نمایندگی خدمات بانکداری را در افغانستان عرضه می کرد. اما بانکیت شده به دلیل مدیریت نامناسب، سهامداران این بانک نزدیک به 1 میلیارد دلار را از این بانک کشیدند و این امر سبب ورشکستگی بانک گردید. پس از این حادثه در افغانستان بانک کنترل این بانک را به دست گرفت و به مشتریان آن از ادامه فعالیت بانک اطمینان داد.
در مورد امی دوزی از بانک ها و فساد جاری که اداری در کشور، باید گفت که رئیس سابق پشتنی تجارتی بانک حیات‌الله دیانی از طرف یک محکمه در کابل به جرم فساد به 20 سال حبس محکوم شد. خبرگزاری که آلمان نوشته که آقای دیانی و 13 تن از همکارایش که تمامشان به فساد متهم شدند، دیروز به زندان فرستاده شدند. همکارای دیانی بین 5 تا 8 سال حبس محکوم شدند. بر اساس گزارش، حیات‌الله دیانی در 2 قضیه جداگانه اختلاس 26 میلیون دلار محکوم شده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آل حال هم شنونده عزیز گزارش از کمپاین های انتخاباتی کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. گفته میشه که امسال چندان شوق و علاقه زیاد و هیجان در مردم آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری وجود نداره. در همین مورد همکارم سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
باراک اوباما در سال 2008 با اکثریت چشمگیر رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد که این پیروزی وی بیشتر به علاقه و شوق جوانان رابطه داشت که با ارقام تاریخی به وی رای دادند. در یک نظرسنجی که پیش از انتخابات سال 2008 انجام شد، 78% جوانان سن 18 تا 30 سال که واجد شرایط رای بودند برای رای دادن آمادگی نشان دادند که از آن جمله 2/3 آنها به اوباما رای دادند. اما 4 سال بعد ارقام طوری دیگر به نظر می رسد. در یک نظرسنجی که اخیراً توسط مؤسسه گالوپ انجام شده است، تعداد کمتر جوانان در انتخابات سهم می گیرند و این تعداد تقریباً 20% کاهش یافته است. در حدود 58% جوانان گفتند که در انتخابات 6 نوامبر اشتراک خواهند کرد. دلایل تغییر در بین جوانان مختلف است. محافظه‌کاران می گویند که اوباما در بیرون کردن اقتصاد این کشور از حالت رکود موفق نیست. و نتوانسته درجه بیکاری را از 8% کمتر بسازد و یا تقریباً 16 تریلیون دلار قرضه ملی را کاهش بدهد. لیبرال ها مایوسی خود را به مسائل دیگر مانند بسته نشدن زندان گوانتانامو و موقف شدید در موضوعات نظامی و قضایی ارتباط می دهند. گروه های مترقی از بیانات لوی سارنوال این کشور اریک هولدر که از عملیات هدفگیری شده علیه اشخاص معین دفاع کرد به سطوح آمدند. به هر دلیلی که باشد همه موافقند که در انتخابات کنونی ریاست جمهوری آمریکا آن شور و هیجانی که 4 سال قبل اوباما را به قدرت رساند دیگر در صحنه سیاست ملی وجود ندارد. اما با آن هم یک تعداد جوانانی که می‌خواهند در انتخابات اشتراک کنند و قبلا به اوباما رأی داده بودند هنوز هم به او رأی خواهند داد. جوان 23 ساله سرینا وایت می‌گوید کدام دلیلی نمی‌بیند که فعلا نظر خود را تغییر بدهد. من چنین حس میکنم که در عقب مفکوره تغییر آنقدر تعهد وجود ندارد که این بار حالت تغییر کند. در این هم جای شکی نیست که یک تعداد زیر تاثیر وعده های رقیب اوباما میت رامنی قرار گرفتند که میگوید جای کار پیدا خواهد کرد و به جوانان توجه خواهد نمود. اما با همه این مشکلات و نبود شوق محبوبیت رئیس جمهور اوباما در بین جوانان زیاد است. جوانان آمریکا هنوز هم اوباما را بر رقیب وی میت رامنی از حزب جمهوری خواه ترجیح می دهند. به اساس نظرسنجی اخیر 64% جوانان از اوباما حمایت می کنند در حالی که حمایت جوانان از رامنی به 29% می رسد.
شنیدین که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیجان و شوقی که در دوره قبلی وجود داشت دیگه دیده نمیشه، مخصوصا در بین نسل جوان، و شور و هیجانی که در گذشته بر انتخابات وجود داشت حالا اصلا کم شده و وجود نداره و جوانان دیگه در سرک ها برای کاندیداهای مورد نظرشان کمپاین نمیکنن. از سرک های آمریکا میریم به سرک های کابل و از رنگ های زندگی شماها میشنویم.
رنگ های زندگی.
نام تا بگو.
احمد.
رحمت چند سال هستی؟
11 سال هست.
خب حالا چی کار میکنی؟
بادرنگی میکنم.
چطور از کار بارد؟
خوب است. 100 رفعه کنیم 150 رفعه کار میشه.
در کجا زندگی میکنیم؟
در خیمه.
کی دیگه در خانه کار میکنه؟ پدر برادرها؟
پدرم مامی تو بطرنگی میکنه. در بیرو دکان دار.
چطور است کار برات مشکل نیست که روزانه میگردید بایی که در پشت تو زله نمیشی؟
خوب است. دین رو سریم مامی تو دار خورده جا افتید. گرمی با خدا در سریم یک بار گرمی آمد افتیدم داره.
وقتی که پیش یک کس میری که بطرنگ میکنی چی برشان میگی؟
بطایت کار رنگ کنم دوره دوزی هم میکنم خوب سایی بر دوره دوزی یا کام اگر رنگ یا کام اگر نیه برو رنگ نکنم.
اتو تالت نشده باشه کسی که امرای زش رویه کده باشه؟
کدر دو میزنم میزنم حسابشن خرابشن میزنم.
از یک بود که رنگ میکنی چقدر پیسه میگیری؟
در خود از یک بود که رنگ میکنی در خود میگیری.
از کجا یاد گرفتی بود وزی بود فالش رو؟ مکتب خواندی خودت؟
نه مکتب نیست.
چرا مکتب نخواندی؟ فامیلت نمان یا ای که خودت مکتب نرفتی دلیلش گفتم میتونی
نمیشه زبانم نمیگرد اما هیچی یاد نمیگرد
دا اینده چی میخوای امی مسلک تا پیش ببری یا یک عرفه و مسلک دیگر پیش بگیری
اما مکتب میخوان و پایده داره دا دفتر کار میکنی دا مطال لکس بیاره میری دا این دار میتوشو
خواه تشکر از خودت
تشکر از
از رنگ زندگی یک پسر